در برنامه امروز خواهیم دید که وقتی ما می‌خوایم بر همه چیز و همه کس قدرت و کنترل داشته باشیم، این علامت خوبی نیست.
متاسفانه وقتی قدرت و نفوذ ما در غرور و تکبر ریشه گرفته باشه و نه در فروتنی، هر وقت کسی در زندگی ما ظاهر بشه که تحت سلطه، کنترل و خواست ما رفتار نکنه، ما احساس بیقراری و ناامنی خواهیم کرد و آرامش و امنیت ما مورد تهدید قرار خواهد گرفت. چون اشخاص متکبر و مغرور همیشه در پی این هستند که همه چیز رو تحت سلطه و کنترل خودشون داشته باشن و افرادی که از لحاظ روانشناختی حس ناامنی دارن، در واقع افرادی هستن متکبر و مغرور که کسی نباید برخلاف میل و خواسته اونها رفتار کنه و اگر این اتفاق بیفته، امنیت اونها مورد تهدید قرار میگیره.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. این خیلی آسونه که ما درباره شخصیتی شرور و قدرت طلب در تاریخ بخونیم و به خودمون بگیم خدا رو شکر که من مثل اون نیستم. اما بیایید در برنامه امروز، در حالی که بیشتر به عمق شخصیت هامان و انگیزه های شریرانه او میپردازیم، من و شما هم با قلبی فروتن خودمون رو هم محک بزنیم و ببینیم که آیا در ما هم این چنین نقطه نظرات متکبرانه‌ای وجود داره؟
اگه به خاطر داشته باشید، در برنامه قبل دیدیم که استر وارد صحن پادشاه میشه و پادشاه چوگان زرین خودش رو به نشانه پذیرش او دراز میکنه و به او میگه استر، چه درخواستی داری؟ حتی اگر نیمی از مملکت رو هم بخواهی به تو خواهم داد. و بعد میبینیم که استر تنها چیزی که از او درخواست میکنه اینه که او و هامان به مهمانی که براشون ترتیب داده بود بیان، که میبینیم که پادشاه دعوت او رو میپذیره و همراه با هامان در اون ضیافت حاضر میشن. پادشاه دوباره از استر میپرسه استر، خواهش تو چیست که به تو داده خواهد شد و درخواست تو کدام است؟ حتی اگر نیمی از مملکت باشد برآورده خواهد شد. و استر در جواب پاسخ میده که خواهش و درخواست من اینه که اگه ممکن باشه پادشاه و هامان فردا هم در ضیافتی که برای ایشان ترتیب دادم دوباره حاضر شوند. امروز با آیه 9 از فصل 5 کتاب استر میرسیم. در اینجا هامان در مهمانی اول استر حاضر شده و بعد از خوردن و نوشیدن و اتمام مهمانی حالا خوش و خرم به خونه خودش بر میگرده. آیه 9 درباره او میگه آن روز هامان شاد و سرخوش بیرون آمد. ظاهرا هامان از خوشی در پوست نمی گنجید. او تنها کسی بود که همراه پادشاه و ملکه در این مهمانی حضور داشت. پس باید هم اینقدر خوشحال باشه و افتخار کنه. موقعیتی که نصیب هیچ کس جز او نشده بود. در واقع بهتر از این نمی شد. ولی درست در ادامه آیه ما شاهد تغییر فاحشی در چهره او و روحیه او هستیم. این آیه میگه اما هامان چون مردخای را بر دروازه پادشاه دید که در حضور او نه بر می خیزد و نه می لرزد، سخت بر مردخای غضبناک شد. در اول همین آیه ما هامان رو به خاطر دعوت به مهمانی استر شاد و سرخوش دیدیم. ولی درست چند لحظه بعد او رو سرشار از خشم و غضب میبینیم. چرا؟ چون که مردخای پیش پای او بلند نمیشه و در مقابل او تعظیم نمیکنه. هامان مردیه که شدیداً دچار نوسانات احساسیه و آدمی فوق‌العاده دمدمی مزاجه که رفتار و احساساتش در یک لحظه از یک سو به سوی دیگه تغییر پیدا می‌کنه. رفتار و واکنش‌هایی که کاملاً فاقد تعادل و کنترل نفسه. او درست نقطه مقابل استره که کاملاً بر احساسات و رفتارش مسلطه. ما دیدیم که استر اگرچه شاید درونن مثل سیر و سرکه می‌جوشید، ولی با این وجود با کنترل نفس و تسلط کامل بر احساساتش واکنش نشون میده. ما در هامان برعکس استر به صورتی آنی شاهد افراط و تفریدی چشمگیر هستیم. احساسات او از اون اوج خوشی و خرمی و مسرت بی اندازه یک دفعه به صورت آنی به سمت خشم و غضب ناگهانی سقوط میکنه. و جالب اینه که هر دوی این احساسات در یک آیه اتفاق میفتن. ما بعدها در ادامه داستان دوباره با این خصوصیات رفتاری پر از افراط و تفریط هامان دوباره و دوباره برخواهیم خورد. من فکر میکنم که دلیل بروز این احساسات پر از نوسان اینه که این احساسات وابسته به اوضاع و شرایط اطرافه. در واقع اوضاع و شرایط محیط خارجه که رفتار و شخصیت هامان رو تعیین میکنه. رفتار او کاملا بستگی به رفتاری داره که اطرافیانش نسبت به او دارن و به همین دلیل واکنش‌های او غیر قابل پیش‌بینی هستن و خیلی سریع از احساساتی مثبت مثل خوشی و مسرت به احساساتی منفی مثل خشم و ناراحتی نزول میکنه. بله، رفتار او کاملا وابسته به اتفاقاتی که در محیط اطرافش میفته و واکنشی که مردم نشون میدن. به همین دلیل وقتی استر او رو به مهمانیش دعوت میکنه، او شاد و سرخوشه. ولی به محض اینکه میبینه مردخای از تعظیم کردن در مقابل او خودداری میکنه، شدیداً ناراحت، افسرده و خشمگین میشه. احساسات او یک لحظه در اوج قله در خوشحالی سیر میکنه و لحظه بعد در افسردگی و خشم به قعر دره سقوط میکنه. و آدمی که وقتی به چیزی که میخواد نمیرسه بلافاصله خشمگین میشه و واکنش‌های غیر منطقی و نابخردانه از خودش نشون میده و وقتی که مورد احترام و به قول معروف همه لیلی به لالاش میذارن بی اندازه شاد و سرخوشه. ولی خدا نمیخواد که ما این چنین شخصیتی در خودمون پرورش بدیم. واقعیت اینه که اگر زندگی ما و در واقع قلب و ذهن ما بر خدا و حاکمیت مطلق او بر همه چیز متمرکز باشه، ما این چنین شخصیت بی‌ثباتی نخواهیم داشت. اگر ما این دیدگاه رو در خودمون پرورش داده باشیم که خدا بر همه وقایع کنترل کامل داره، دیگه احساساتمون دستخوش اوضاع و شرایط متغیر بیرونی نخواهد بود. گاهی زندگی ما شبیه قایق‌های کاغذیه که بچه‌ها درست می‌کنن و اونو روی رودخانه‌ای پرتلاطم شناور می‌کنن. قایقی که مسیر آب جهت اون رو تعیین میکنه. قایقی که با هر موج و خیزابی بالا میره و با هر آبشاری هم به طرف پایین سقوط میکنه. متاسفانه این نمادیه از زندگی ما اگر ما به حاکمیت مطلق خدا و کنترل او بر همه اوضاع و شرایط قلباً باور نداشته باشیم. وقتی که من و شما باور داریم که او حاکم و پادشاه مطلق زندگی ماست و هیچ چیز بدون اجازه او در زندگی ما رخ نمیده، وقتی که ما باور داریم که او علارغم همه شرایط زندگی ما را تحت مراقبت و محافظت خودش قرار داده و ما رو مثل مردمک چشم خودش حفظ خواهد کرد، وقتی که ما باور داریم که این خداست که قطعات و مهره های زندگی ما رو در کنار هم قرار میده و در هماهنگی کامل اونها رو برای پیشبرد اهداف خودش به پیش میبره، و وقتی ما باور داریم که او همچون آهنگسازی ماهر زندگی ما رو تصنیف کرده و در پشت پرده در حال کارگردانی اونه، دیگه واکنش های ما دستخوش اتفاقات و شرایط بیرونی و رفتار اطرافیان نخواهد بود، بلکه زندگی ما در خدا و تدارک الهی او ریشه دار و پایدار خواهد بود. بله، تدارک الهی. مبحثی که در این کتاب به طوری خاص مورد تاکید و تشریح قرار گرفته و دائما اشاره به خدایی میکنه که در ظاهر امر غیر قابل رؤیته، اما در پشت صحنه در حال عمله و همه چیز رو با هم برای پیشبرد مقاصد نیکوی خودش به کار میبره. بله عزیزان، اگه من و شما به تدارک الهی خدا باور داشته باشیم، شخصیتی ناموزون و دمدمی مزاج که با نوسانات اتفاقات اطراف بالا و پایین میشه نخواهیم داشت. حالا بیایید با هم به آیات 10-12 مراجعه کنیم. در این آیات میخونیم: اما هامان خودداری کرده چیزی نگفت و به خانه رفت. سپس تمام دوستانش رو به خانه خود دعوت کرده در حضور ایشان و زن خود زرش به خود ستایی پرداخت و از ثروت بی حساب و پسران زیاد خود و از عزت و احترامی که پادشاه به او بخشیده و اینکه چگونه بالاترین مقام مملکتی رو به او داده است تعریف کرد. سپس گفت: از این گذشته ملک استر نیز فقط مرا همراه پادشاه به ضیافت خصوصی خود دعوت کرد. فردا هم قرار است همراه پادشاه به ضیافت او بروم. مطمئنم که اولین چیزی که بعد از خوندن این متن نظر خواننده رو به خودش جلب می‌کنه، تکبر و خودبزرگ‌بینی هامانه. او شخصیتی فوق‌العاده مغرور، جاه طلب و از خود متشکر داره و لحظه ای از خود ستایی و فخر فروشی دست نمی کشه. او به ثروتش می باله، به خانوادهش می باله، به دستاوردهاش می باله و حالا هم همه رو دعوت کرده تا دوباره با فخر فروشی اونها رو مطلع کنه که در بین همه ملکه فقط او رو به ضیافت خودش دعوت کرده. یعنی آهای مردم، همگی بدونید من آدم خیلی مهمی هستم. اما متاسفانه این تصویری از افرادیه که از دیدگاه روانشناختی مشکل ناامنی دارن. افرادی که هویت خودشون رو در این میبینن که مردم تاییدشون کنن، براشون کف بزنن و ازشون تعریف و تمجید کنن. و در غیر این صورت احساس ناامنی خواهن کرد. به همین خاطر این گونه افراد در صحبتهاشون دائما به عناوین شغلی خودشون، به دستاوردهاشون، درجات تحصیلیشون و مقام و منزلتشون اشاره میکنن تا تصویری عالی از خودشون پیش مردم ترسیم کنن و به این ترتیب بیشتر مورد تایید و تحسین مردم واقع بشن و این ولع یعنی نیاز به مورد تایید قرار گرفتن رو در خودشون ارضا کنن. در واقع با این کار اونها بدون اینکه خودشون بدونن جای خالی رو که حس ناامنی در اونها ایجاد کرده پر میکنن. این اشخاص هویت خودشون رو در سبک زندگیشون تعریف میکنن، در موفقیت‌های کاریشون، ارتقاء مقام، در حقوق بالایی که دریافت میکنن، در ماشین مدل بالایی که سوار میشن، در خانه مجلل و دکوراسیون زیبای داخل اون، در لباس‌های گرون قیمت و برنددار، در فرزندانی که تربیت کردن و مدارس والایی که برای تحصیل اونها رو فرستادن و بالاخره هر چیز دیگه‌ای که توجه و تایید مردم رو به خودش جلب کنه. اونها در واقع هویت خودشون رو به این صورت تعریف میکنن و این همون حس ناامنیه. کلام خدا بارها به مشکل خانمانسوز و نابود کننده ی غرور و تکبر و نتایج خطرناک اون اشاره میکنه. غرور و تکبری که منتج به سقوط و تباهی میشه. در امثال سلیمان فصل 29 آیه 23 میخونیم تکبر انسان را به زمین میزند اما فروتنی باعث سرافرازی میشود. پس دیدیم هامان دوستان و فامیل خودش رو جمع کرده و با تکبر و خودستایی به افتخارات و دستاوردش میباله و با فخر فروشی به اونها اطلاع میده که چطور ملکه مملکت فارس در بین همه مقامات کشوری فقط او رو به مهمانی خودش دعوت کرده. اما هامان یه دفعه در اوج این فخر فروشی در آیه 13 به موضوع دیگری هم اشاره میکنه. در این آیه میخونیم اما وقتی آن مردخای یهودی را میبینم که نزد در ورودی کاخ مینشیند، تمامی این چیزها برایم بی ارزش می شود. بله، در اوج اون سخنان پر از افتخار و جاه طلبانه کاملا میشه تصور کرد که یهویی چیزی در او اتفاق می افته و اون قیافه خندان و متکبر جای خودش رو به خشمی توأم با تشویش و بیقراری و عدم آرامش میده و اون سر برافراشته یه دفعه خم میشه، گویا که به یاد آوردن چیزی او رو از درون به جوش میاره و آشفته میکنه. او بالاخره چیزی رو که در فکرش میگذره به زبان میاره و اعتراف میکنه که در کنار تمام این چیزهای عالی که برام اتفاق افتاده یک چیز هست که خیلی اذیتم میکنه و اون این مردخای هستش که وقتی میبینمش که در مقابلم سرخم نمیکنه و مطابق دستورم عمل نمیکنه، انگار تمام دنیا روی سرم خراب میشه و همه این اتفاقات عالی به نظرم هیچ میشن. بله، تنفر او از مردخای چشمان او رو حتی نسبت به دستاوردها و افتخاراتی که براش خیلی مهم بودن و به وسیله اونها پیش دیگران میبالید و پوز میداد کور میکرد و نمیذاش که از زندگیش لذت ببره. تلخی همه وجود هامان رو فرا گرفته بود و همین باعث شده بود که شدیداً به دنبال انتقام گرفتن باشه و یک جوری حرص خودش رو خالی کنه. با وجود ثروت هنگفت، مقام والا و نفوذ گسترده‌ای که داشت، از اونجایی که تلخی همه وجودش رو فرا گرفته بود، با دیدن مردخای احساس عجز و بدبختی میکرد. مردخایی که در مقایسه با هامان کسی نبود و اصلا عددی به حساب نمی اومد. ولی هامان با دیدن او احساس عجز و بدبختی می کرد. ولی چرا؟ چرا هامان با دیدن مردخای اینقدر احساس عجز می کرد؟ چون مردخای از زیر سلطه و کنترل او خارج شده بود و غرور و تکبر پر از دبدبه و کبکبه او رو ارضا نمی کرد. راستش در واقع این مردخای بود که بدون اینکه خودش بدونه هامان رو داشت کنترل می کرد. بله عزیزان، واقعیت اینه که وقتی ما نسبت به کسی تلخ هستیم، در فکر خودمون میخوایم او رو مثل یک اسیر در زندانی قرار بدیم و شکنجش بدیم، در حالی که شخص اصلی که در زندانه و داره شکنجه میشه خود ما هستیم و تلخیی که از اون شخص به دل گرفتیم خود ما رو داره مثل خوره میخوره. تلخیی که چشم ما رو نسبت به همه چیزای خوب و برکات اطراف کور میکنه و نمیذاره که از هیچ چیز لذت ببریم، چون دائما اون شخص جلوی چشم ما میاد. در واقع هیچ چیز دیگه‌ای در فکر خودمون نمی‌بینیم جز او و عملی که او نسبت به ما انجام داده، و در نتیجه سعی می‌کنیم از او کناره‌جویی کنیم، رابطه‌مون رو با او قطع کنیم، درباره او بدگویی کنیم و به طریقی از او انتقام بگیریم، با این امید که غرور و تکبر جریحه‌دار شده و زخمی خودمون رو التیام ببخشیم. این فرد ممکنه پدر شما باشه، مادر شما باشه، خواهر یا برادر شما باشه، یکی از خویشاوندان شما باشه، مادر شوهر شما باشه، عروس شما باشه، همسر سابق شما باشه، یکی از دوستان سابق شما باشه و بالاخره هر کسی که شما از او تلخی به دل گرفتید. آیا متوجه میشید که چقدر این فرد فکر شما رو اشغال کرده؟ پس این اون شخصی که حالا داره شما رو کنترل میکنه. به همین دلیل شما اونقدر در بیاد آوردن دوباره و دوباره اون صحنه‌ای که اون شخص شما رو آزرده کرده غرق هستید که دیگه هیچ چیز خوب دیگر رو نمی‌بینید و در واقع همه چیز خوب اطراف و همه برکات ارزش خودش رو در مقابل چشمان شما از دست میدن. بله عزیزان، متاسفانه تلخی چیزیه که باعث میشه که بیشتر از اون که طرف مقابل رو در نظر ما مجازات و تنبیه کنه، مثل سمی کشنده خود ما رو به نابودی بکشونه و ما در موقعیتی قرار میگیریم که مثل فیلمی که بخوایم دوباره و دوباره اون رو از اول ببینیم، اونقدر بر اون افراد و عملی که نسبت به ما انجام دادن دائما تمرکز میکنیم که از هیچ چیز و هیچ کس و حتی برکاتی که خدا به ما داده قادر نیستیم لذت ببریم. بله، متاسفانه وقتی قدرت و نفوذ ما در غرور و تکبر ریشه گرفته باشه و نه در فروتنی، هر وقت کسی در زندگی ما ظاهر بشه که تحت سلطه، کنترل و خواست ما رفتار نکنه، ما احساس بیقراری و ناامنی خواهیم کرد و آرامش و امنیت ما مورد تهدید قرار خواهد گرفت. چون اشخاص متکبر و مغرور همیشه در پی این هستن که همه چیز رو تحت سلطه و کنترل خودشون داشته باشن، و افرادی که از لحاظ روانشناختی حس ناامنی دارند در واقع افرادی هستند متکبر و مغرور که کسی نباید برخلاف میل و خواسته اونها رفتار کنه و اگر این اتفاق بیفته امنیت اونها مورد تهدید قرار میگیره. و این همون چیزی بود که هامان با دیدن مردخای تجربه کرد. در آیه 14 میخونیم: زن او زرش و جمله دوستانش ویرا گفتند، بگو تا چوبه داری به بلندی 50 ذرا بسازند و بامدادان از پادشاه بخواه تا مردخای را بران بردار کنند. آنگاه با شادمانی با پادشاه به ضیافت برو. این سخن هامان را پسند آمد و فرمان داد تا چوبه دار را بسازند. پس میبینیم که هامان به پیشنهاد دوستان و مخصوصا زنش زرش چوبه داری بسیار بلند میسازه که ارتفاع اون 50 ذرا بود. 50 ذرا معادل 23 متر یعنی چیزی حدود یک ساختمان 8 طبقه می شد. داری فوق‌العاده قول پیکر و مرتفع که البته برخی معتقدند که این در واقع چوبه داری بوده که بر یک تپه یا ساختمان بسیار بلند قرار داشته تا از هر طرف شهر قابل مشاهده باشه. در واقع هامان می خواست که وقتی مردخای بردار آویزان می شه در معرض دید عموم قرار بگیره و همه از هر نقطه شهر در حالی که او بردار آویخته شده او رو ببینن. بله، هامان از این پیشنهاد زنش فوق‌العاده استقبال میکنه و سراسیمه دستور ساختن این چوبه دار رو میده. متاسفانه زرش به جای اینکه مثل یک زن حکیم شوهر خودش رو تشویق کنه که درست فکر کنه و درست تصمیم بگیره، برعکس آتش تکبر و تلخی درون شوهرش رو شعله برتر میکنه و روحیه انتقام جویی او رو بیشتر آبیاری میکنه و در این زمینه پیشنهاداتی هم به او میده. پیشنهاداتی خیلی شریرانه تر از اونچه حتی به فکر خود هامان خطور میکرد. بله، این زرش همسر هامان بود که پیشنهاد ساختن چوبه داری عظیم و جسه برای مردخای رو داد. عزیزان، من و شما چه مشورتی به دیگران میدیم؟ مشورتی حکیم و خداگونه که آتش خشم و انتقام رو در دیگران خاموش میکنه؟ یا مشورتی نابخردانه و شریرانه که شعله های افکار تلافی جویانه و متکبرانه رو در اون افراد شعله برتر میکنه و بیشتر به اونها دامن میزنه؟